محله نابینایان با افتخار تقدیم می کند.
شادترین کودک محله. روانشناسی تربیت کودکان نوپا از 9 ماه تا 4 سالگی. نویسنده دکتر هاروی کرک. مترجم طاهره یراقچی. گوینده فرناز امیری.
مهارت شماره 3 چراغ زرد. به توافقات برنده برنده دست پیدا کنید. جریان نمی شود نمی شود را به برنده برنده تغییر دهید. همیشه به ما می گویند که باید کودکانمان را وادار به اطاعت کنیم. مطمئناً شما بزرگتر و قویتر هستید، اما تلاش در جهت سرکوب کردن رفتارهای مبارزه طلبانه کودکانتان می تواند نتیجه عکس بدهد، اعتماد به نفسش را از بین ببرد یا میل به انتقام جویی را در او بیدار کند. لطفاً به خاطر بسپارید که رفتارهای تهدیدآمیز پدرها و مادرها نتیجهش برنده برنده نیست، بلکه بازنده بازنده است، زیرا کودک شما حرمت و منزلت واقعی خود را از دست می دهد و شما نیز به رابطه خودتان با او صدمه می زنید. هدف غایی شما به عنوان پدر و مادر نیست که در هر درگیری خاصی بر او چیره شوید، بلکه بهتر است پیروز عشق و احترام کودکتان برای تمام عمر باشید. به همین دلیل است که وقتی با او موافق نیستید، بهتر است به خواسته او اذعان کرده و سپس راهی را پیدا کنید که هر دو نفرتان بتوانید برنده شوید. در حقیقت حتی نوپاها نیز می دانند که انصاف و عدالت یک خیابان دو طرفه است. تو این را می خواهی؟ پس آن را به من بده. به همین دلیل است که کودکان عاشق رسیدن به توافق برنده برنده هستند. آیا به نظر سخت می آید؟ اما حقیقتاً بسیار آسان و شادی بخش است. قدم های بچگانه یافتن راهی برای رسیدن به یک توافق خوب. هر بار یک قدم. نوپایان از جست زدن های بزرگ می ترسند، اما در برداشتن قدم های بچگانه بسیار ماهر هستند. به عنوان مثال بر سر مسواک زدن با کودکتان درگیر هستید. اگر هدف خود را به قدم‌های بچگانه کوچکتری تقسیم کنید، به موفقیت بیشتری دست پیدا خواهید کرد. مثلا وقتی کودکتان به شما اجازه می‌دهد که مسواک با لب‌ها یا دندان‌های او تماس داشته باشند، آن را موفقیتی کوچک تلقی کنید. با خوشحالی بگویید: هی آفرین، بزن قدش، حالا بیا بریم چند تا کتاب خنده‌دار با هم بخونیم. به خاطر این همکاری کوچک بلافاصله یک جایزه خوب و نشاط‌آور به او بدهید. میدانم که نمیتوانید به سرعت برق و باد دندانهای او را خیلی خوب تمیز کنید، اما اشکالی ندارد، این یک قدم بچگانه در پیشرفت است. بعد از چند روز به تدریج موقع تماس مسواک با دندانها خیلی سریع از 1 تا 3 بشمارید و ظرف چند روز شما خواهید توانست به مدت چند ثانیه دندانهای او را مسواک بزنید. قدم بچگانه بعدی شما افزایش مدت زمان مسواک زدن او به چند ثانیه بیشتر است. همیشه کار خود را با تشویق و دادن پاداش کوچک که در این حال مفرح نیز باشد پایان دهید. تغذیه پارکومتر. اما اگر کودکتان به شما اجازه نداد حتی مسواک را به دهانش نزدیک کنید چه؟ درگیر نشوید. این جنگی نیست که شما پیروزان باشید. در عوض قدم‌های بچگانه بسیار کوچکتری را برداشته و با احترام با وی ارتباط برقرار کنید. رگ خواب او را هدف قرار دهید تا متوجه شود که شما حقیقتاً پیام او را دریافت کرده اید. دهن باز نه، دهن باز نه. خودتان را به خنگی بزنید. با باشه باشه، تو برنده شدی، تو همیشه برنده ای. دیگه برات مسواک نمیزنم، بریم لباس خواب بپوشیم. اما صبر کن، یه چیزی یادم رفت. من باید خیلی سریع زانوهاتو مسواک بزنم. حالا بشمار. 1 2 تموم شد. وای مامان خنگ، باز یادم رفت. باید پاهات رو هم خیلی خیلی سریع مسواک بزنم. باز هم بیشتر خودتان را به خنگی بزنید و برای پیدا کردن پاهایش جیب‌های او را بگردید و مثلا بپرسید هی پاهات کجاست؟ میشه کمک کنی پاهات رو پیدا کنم؟ بعد زمانی که کارتان را تمام کردید با خوشحالی بگویید آفرین تموم شد، حالا بزن قدش، بریم یه کتاب بخونیم. حال این نکته بسیار مهم است. چند بار در روز این کار را انجام بدهید؟ پس چند بار در روز این کار را انجام بدهید و به تدریج قدم‌های بچگانه جدید را به آن بیفزایید. خب حالا زانوی بعدی. حالا این بازو رو مسواک میزنیم. اوه بله، و این یکی بازو. و انگشت ها؟ حالا شستت. شستت کجاست؟ گوش. اون یکی گوشت کو؟ تماس مسواک با اعضای بدن باید در کوتاه مدت تمام شود. بعد بگویی خیلی خوب تموم شد. محکم بزن قدش. وقتی این کار را انجام می دهد وانمود کنید دردتان آمده و بالا و پایین بپرید و ناله سر دهید. با این کار خود را ضعیف جلوه بدهید. ظرف 1 یا 2 هفته شما خواهید توانست دندانهای او را به شیوهی بی نظیر مسواک بزنید. توافق برنده برنده یکی از بهترین ابزارهای این کتاب است. شما از این ابزار بارها و بارها در طول سالهای نوپایی و پس از آن استفاده خواهید کرد. در سراسر جهان بسیاری هستند که تلاش می‌کنند معامله ای را به نفع خود تمام کنند. چانه زنی بر روی قیمت در نزد خیلی از امریکایی‌ها حس غریبی است. امریکایی‌ها دوست دارند صاف و پوست کنده حرفایشان را بزنند، اما نوپایان عاشق مذاکره کردن هستند. خیلی از بچه‌ها می‌توانند مثل فروشنده ماشین‌های دست دوم چانه بزنند. آنها طبیعتاً در تاکتیک‌های مختلف چانه‌زنی بسیار ماهر هستند. مثل خواهش کردن. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. تو هیچ وقت به من اجازه نمی‌دی. با لب‌های ورشیده اعتراض کردن. تو عادل نیستی. و نشان دادن تضاد و تناقض به طرف مقابل. اما تو به اون اجازه میدی این کار رو بکنه. و آنها از این ابزار قانع کردن برای گرفتن چیزهایی که همه روزه میخواهند استفاده میکنند. اما بهتر است تند نروید. ممکن است با خود فکر کنید آیا به توافق رسیدن نشانه این نیست که دارم بچه‌ام را لوس می‌کنم یا در برابر او وامی دهم؟ آیا نباید بخواهم که از من حرف شنوی داشته باشد؟ البته همواره تسلیم خواسته های کودک شدن می‌تواند بچه را لوس و بد ادا کند، اما اینکه از کودک توقع اطاعت و سرسپردگی محض داشته باشید عملاً درس‌های بدی را به او می‌دهد. تو فقط به چیزهای بی اهمیت فکر می‌کنی و ممکنه توی درد سر بیافتی. از سوی دیگر رسیدن به توافقات منطقی به کودکتان می آموزد که انعطاف پذیرتر و منصفتر باشد. یادتان باشد شما قوی و باهوشید و نوپایتان ضعیف، بی توجه و کند بوده و نمی تواند خیلی خوب صحبت کند. بنابراین احساس می کند همیشه، همیشه، همیشه در حال باختن است. رسیدن به توافق برنده برنده با کودک به او یاد خواهد داد که هم شما و هم او می توانید برنده شوید و اینکه کسانی که یکدیگر را دوست دارند هر کدام می توانند تا حدی تسلیم خواسته های یکدیگر شده و در عین حال اقتدار خود را حفظ کنند. اگر می‌خواهید کودکتان بی‌طرف، منصف، واقع‌بین و آمیخته با احترام بار بیاید، بهترین راه این است که شما سرمشق و الگوی او باشید. توافق برنده برنده چیست؟ دسترسی به توافق برنده برنده بخش بزرگی از هنر باستانی مذاکره است. من یکی از اینا رو به جای دو تا از اونا تاخت میزنم. این خود نشانه انصاف، احترام و خوب شنیدن است. بیشتر بچه ها به صورت خود به خودی به این شکل از توافق دست پیدا می کنند. از بوسه گرفتن از یک بچه یک ساله گرفته تا نوجوانی که برای دریافت پول بیشتر با دیگری مذاکره می کند. توافق برنده برنده این امکان را به کودکان می دهد که عادل بودن را تمرین کنند. همچنین به آنها می آموزد که امکان پیدا کردن راه حل وجود دارد و اینکه هر دو طرف اجازه دارند بیان که ذره ای از شأن و منزلتشان کم شود تا حدی تسلیم خواسته های دیگری شوند. برخی پدرها و مادرها می پرسند چرا باید با کودکم به توافق برسم؟ من به اندازه کافی تسلیم خواسته های او میشم، اما اون اصلا متوجه نیست. این حق شماست که از کودک 5 یا 6 ساله تان توقع قدردانی داشته باشید، اما کوچکترها بر همه مسائل مربوط به فرهیختگی مسلط نشدند. مثلا قدردانی کردن از بلند نظری و گذشت دیگری، به خصوص وقتی آشفته و عصبانی هستند. حتی خیلی از بزرگسالان نیز با این مسئله مشکل دارند. بهترین مورد استفاده نوپایان 2 سال به بالا. توافق 10-90. ایده کودک نوپای شما در این خصوص که چه چیز عادلانه است؟ همه می خواهیم که دیگران با ما به عدالت رفتار کنند. خاصه نوپایان. زمانی که آنها احساس می کنند عدالت در موردشان اجرا می شود، می توانند با خواسته ها و سرخوردگی هایشان بهتر کنار بیایند. از سوی دیگر، رفتار ناعادلانه می تواند خاطرات تلخ را به رنجش های عمیق در تبدیل کرده و روابط میان فردی را در معرض از هم گسیختگی و نابودی قرار بدهد. اما کیست که بگوید عدالت چیست؟ در نزد بیشتر بزرگسالان توافق 50-50 کاملا عادلانه است. نصف مال تو، نصف مال من. اما کودک نوپای شما این گونه فکر نمی کند. ایده او از یک توافق درست و منطقی احتمالاً چیزی حدود 10-90 است. تنها یک سهم کوچک نصیب شما می شود و 90% بقیه به او تعلق دارد. حال این ممکن است در نزد شما عادلانه نباشد، اما لختی تأمل کنید تا همه چیز را از نگاه دوست کوچکتان ببینید و در این هنگام است که متوجه خواهید شد حتی تقسیم یکسان نیز برای او ناراحت کننده است. این از آن روست که نوپایان دوست دارند بر روی سهمی که به دست نیاوردند تمرکز کنند. هی، من اونو میخوام. افکار بدوی و عصر حجری آنها به نوعی زیاده خواهانه است و با تقسیم کردن مشکل دارند. پدران و مادران زیرک می دانند که اگر به نوپایشان اجازه بدهند در بسیاری از جدالهای بی اهمیت پیروز شوند، کودکانشان به راحتی تسلیم اموری می شوند که در نزد آنها حائز اهمیت است. البته موقعیت هایی هم وجود دارند که در جریان آن شما نخواهید توانست به توافق برسید. موقعیت هایی که در آنها پای خطر، خشونت یا قوانین مهم خانوادگی به میان می آید. اما وقتی شما می توانید با کودکتان به توافق برسید، آنگاه برای صدها موقعیتی که هر روز پیش می آیند، از روی کرده برنده برنده استفاده کرده و شادی را مهمان خانه دلتان می کنید. ابتدا معامله شما به صورت 10-90 و به نفع نوپایتان خواهد بود، اما به مجرد اینکه از این روی کرد برای مدتی استفاده کردید، به تدریج به او آموزش خواهید داد که بعضی وقتها او باید بیشتر تسلیم بشود. بزرگتر که شد با او به توافق 30-70 برسید و در نهایت به توافق 50-50 دست پیدا خواهید کرد. چگونه به توافق برنده برنده دست پیدا کنید؟ تکنیک برنده برنده را می توان در 3 قدم ساده زیر به تلخیص بیان کرد. قدم اول، با احترام با او ارتباط برقرار کنید. از قانون فست فود و زبان ساده نوپاها برای صحه گذاشتن بر خواسته های کودکتان استفاده کنید. قدم دوم، یک پیشنهاد خیلی بد به او بدهید. پیشنهاد یک معامله 10-90 را به او بدهید. در جریان این معامله شما به 90% از خواسته های خود می رسید و کودکتان تنها 10% از خواسته اش را به دست می آورد. پیشنهاد یک معامله بد به او بدهید تا کودک شما بتواند بلا فاصله آن را رد کند. به نظر عجیب می آید. این معمولاً یکی از کلک‌های قدیمی معامله کردن در جهان است. شما یک پیشنهاد بد می دهید و این فرصت را در اختیار او قرار می دهید که پیشنهاد شما را رد کند و بدین ترتیب این احساس به فرزندتان دست می دهد که او طرف قوی مذاکره است. گویی که دارد معامله را به نفع خودش تغییر می دهد. قدم سوم، با بیمیلی تسلیم خواسته های او بشوید. زمانی که کودکتان پیشنهاد بد شما را رد کرد، پیشنهادی جدید به او بدهید که در جریان آن قسمت اعظم چیزی را که می خواهد به دست بیاورد. در این مرحله او به 90% از خواسته هایش می رسد و شما به 10% از خواسته هایتان می رسید. به گونه‌ای رفتار کنید که او قوی ترین مذاکره کننده است که تا کنون دیدید. وانمود کنید که رغبت چندانی به کنار آمدن با او ندارید. باشه باشه، این عادلانه نیست، اما من فکر میکنم که تو بردی. این باعث میشود که کودک شما احساس برنده شدن بکند، گویی که او برنده بهترین معامله ممکن است. کمی تصنعی رفتار کنید. تصور کنید که از کودکتان سام می‌خواهید 10 حبه نخود فرنگی بخورد و او خودداری می‌کند. در عوض می‌خواهد بیسکویت مورد علاقه اش را بخورد. در زیر به شما نشان داده شده که چطور می‌توانید ایده توافق 10-90 را به مرحله عمل در بیاورید. قدم اول، با احترام با او ارتباط برقرار کنید. سام میگه نه نه، نخود فرنگی نه. سام میگه نخود فرنگی نمیخوام، بیسکویت میخوام. قدم دوم، یک پیشنهاد خیلی بد به او بدهید. 2 حبه نخود فرنگی از بشقاب بردارید، اما 8 حبه دیگر را جلوی او گذاشته و بگویید باشه باشه، تو بردی. میتونی بیسکویت بخوری، اما اول باید این نخود فرنگی ها رو بخوری. باشه، زود باش دیگه، بیا این دوتا رو بخور. سام با بی‌اعتنایی هرچه تمامتر میگوید نه. قدم سوم، حال 90% تسلیم خواسته های او شده و خود را شکست خورده نشان بدهید. لب ور بچینید و دستتان را تکان بدهید، گویی میخواهید بگویید باشه من تسلیم شدم. سپس بگویید باشه سام برد، سام برنده شد. من هیچ وقت برنده نمیشم، تو همیشه خدا برنده میشی. تو میگی نخود فرنگی نمیخوام، باشه بیا اینم بیسکویت. اما چند ثانیه بعد از نشان دادن بیسکویت ها به او، دستتان را عقب بکشید و بگویید ای وای یادم رفت، اول فقط یه دونه نخود فرنگی بخور، بعد میتونی هر چند تا که میخوای بیسکویت بخوری. تمام مذاکره کنندگان خوب میدانند چه زمانی حرف بزنند و چه زمانی با طرف مقابل همراهی کنند. اگر نوپای شما بالکل از پذیرش پیشنهادتان خودداری کرد، به او پشت کرده و قبل از اینکه بخواهید تلاشتان را از سر بگیرید، دقایقی به او بی‌محلی کنید. به عنوان مثال، اگر سام از خوردن چند حبه نخود فرنگی و حتی یک حبه هم خودداری کرد، امتناع او را بپذیرید، اما بعد مجبورش کنید از سر میز غذا بلند شود تا نتواند آن چیزی را هم که خودش می‌خواهد بخورد. این کار باعث یک توقف کوتاه در جریان مذاکره می شود و به او کمک می کند که درک کند با کله شقی نمی تواند هر آنچه را که می خواهد به دست آورد. بنابراین می توانید حفظ آبرو کنید.
تو میگی نخود فرنگی نه؟ حتی یکی؟ تو با این کارت مامانو ناراحت می کنی. اما باشه، تو برنده شدی. ولی الانم بیسکویت بهت نمیدم. برو بیرون بازی کن. منم چند دقیقه بعد میام. بای بای.
آموزش به کودکتان را به دادن فرصت‌های بیشتر برای رسیدن به توافق ادامه بدهید. به عنوان مثال چند روز بعد باز هم از او بخواهید چند دانه نخود فرنگی بخورد. حتی هنگام نهار. بیشتر بچه ها سرانجام معامله 10-90 را قبول می کنند و به تدریج زندگی با کودکتان آسان تر خواهد شد، زیرا نوپایتان رفته رفته از رسیدن به توافق برنده برنده با شما لذت می برد. این کار ممکن است تلاشی سخت و نفسگیر به نظر بیاید، اما سرانجام این تلاش ها باعث می شود که خیلی زود از نعمت داشتن کودکی شاد و منصف برخوردار شوید. جک 3 ساله از پا کردن کفش و جوراب بدش می آمد، اما عاشق پا کردن صندل بود. شایا مادر جک نیز بیشتر روزها با این مسئله مشکلی نداشت، اما آن روز هوا به شدت بارانی بود. بعد از اینکه روش زبان ساده نوپاها در ترغیب او برای پا کردن کفش کارگر نیفتاد، شایا با او پیشنهاد یک معامله بد 50-50 را داد. الان کفش تو پات کن و بعد که از مهد کودک برگشتی میتونی صندل پات کنی. جک با تمام توان فریاد زد: نمیخوام. سپس مادر روی زمین نشست و وانمود کرد جک در چانه زدن با او مهارت بالایی دارد. باشه، تو برنده شدی. تو برنده شدی. تو همیشه برنده ای. بعد او پیشنهاد یک معامله دیگر داد. جک می توانست یک با کفش و یک با صندل کند و وقتی به مهد کودک رسید صندل را در می آورد و کفش پا کند. یا می توانست داخل ماشین صندل ها را پا کند و وقتی به آنجا رسید صندل ها را در می آورد و کفش پا کند. جک گزینه دوم را انتخاب کرد و شایا هم به خاطر تشویق او برای همکاریش یک علامت کوچک با خودکار پشت دستش گذاشت. من متوجه شدم که رسیدن به توافق 10-90 هنگامی که در حال معاینه بچه های نگران هستم کمک بزرگی است. به عنوان مثال کار خودم را با چند بار پشت سر هم باختن شروع می کنم. جلوی کودکی که روی پاهای مادر نشسته زانو می زنم و درست در تیررس او قرار می گیرم برای اینکه کمتر تهدید کننده به نظر بیایم. بعد از او خواهش می کنم چیزی به من بدهد. دستم را دراز می کنم و با التماس می گویم: خواهش میکنم میشه کفشت رو به من بدی؟ خواهش میکنم. وقتی از این کار سرباز میزند خودم را به خنگی میزنم و کاری میکنم که قابل ترحم به نظر برسم. پس میشه خرست رو به من بدی؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. میگویم باشه، تو برنده شدی. تو همیشه از من میبری. حالا لباست چی؟ من راستی راستی بهش نیاز دارم. میشه لباستو در بیاری به من بدی؟ خواهش میکنم. معمولاً چند چیز را پشت سر هم از او میخواهم و پس از هر بار امتناع او بغض میکنم، اخم میکنم و لب برمیچینم. هر بار میگویم تو برنده شدی، تو همیشه برنده. تا آن موقع دیگر حتی ناراضی ترین بچه احساس یک برنده را دارد. احساس امنیت، قدرت و پیروزی.
ضمن این که همه این کارها را نوعی تفریح تلقی می کند. سپس در همان حال که مشغول حرف زدن با پدر و مادرش هستم، به مدت یک دقیقه از او روی بر می گردانم و بی‌محلی می کنم. در این هنگام کودک می داند که خیلی مرا شکست داده و فکر می کند که اگر بگذارد من برای یک بار هم که شده برنده بشوم، عدالت را رعایت کرده. بعد از چند دقیقه به طرف کودک بر می گردم و یک چیز خیلی ساده از او می خواهم. بذار ببینم کفشات به من چی میگن. بیشتر بچه ها در این مورد مقاومت نمی کنند. بعد برای اینکه به خاطر همکاریش به او پاداش بدهم، بلافاصله به او اجازه می دهم که یکی از اسباب بازی های کوچک مطب را بردارد. در نهایت از او می خواهم بگذارد به حرف شکم، زانو و سپس قلبش گوش بدهم. ایده مذاکره با نوپایتان ممکن است به نظر مسخره بیاید. البته شما نمی توانید در خصوص بعضی مسائل مثل دویدن به وسط خیابان، سیلی زدن به دوست و غیره با او به توافق برسید. اما متعجب خواهید شد وقتی می بینید که مذاکره کردن با آنها هر چند وقت یک بار می تواند مشکلات بیشمار و پیش با افتاده ای را که در طول روز رخ می دهند رفع و رجوع کند. زمانی که نوپایتان به سن بلوغ می رسد و یک مخالف حقیقتاً حیله‌گر و دغل‌کار می شود، شما به یک کارشناس خبره جهانی در امر مذاکره و رسیدن به توافق‌های برنده برنده بدل خواهید شد. برقراری ارتباط کلامی توأم با احترام، قرار دادن محدودیت‌ها و دستیابی به توافق‌های برنده برنده می تواند جلوی بسیاری از رفتارهای آزاردهنده را بگیرد. اما اگر شما نهایت تلاشتان را به کار برده اید ولی می‌بینید کودکتان همچنان در برابرتان مقاومت می‌کند، زمان آن رسیده که از ابزار بعدی استفاده کنید. تنبیه سبک. با کمک تمرینات افزایش صبر و بردباری، رفتارهای آزاردهنده را به حالت تعلیق درآورید. من از کودکانی که پافشاری می کنند خیلی خوشم می آید، اما اگر کوچولوی قاطع و مصمم شما مثل یک جاده صاف کن روی قوانین پا گذاشت، از این شیوه جدید استفاده کنید تا با کمک افزایش صبر و بردباری مانع از این رفتار آزاردهنده او شوید. ابتدا چندین بار تمرین های افزایش صبر و بردباری را که پیشتر با آن پرداختیم تکرار کنید و از این طریق به نوپای خود آموزش بدهید که وقتی یک انگشت خود را بالا برده و میگویید صبر کن، صبر کن، باید صبر کند. حالا آماده اید که از این تکنیک خوب برای ممانعت و عمل آوردن از پیله کردن های مداوم وی استفاده کنید. به عنوان مثال، کودکتان مدام به شما نق میزند که به او اجازه بدهید با توپش بازی کند، اما شما مایل نیستید که او در داخل خانه توپ بازی کند. 1. با احترام با او رابطه برقرار کنید. از قانون فست فود و زبان ساده نوپاها برای سه گذاشتن بر احساسات او استفاده کنید. تو میخوای، تو اون توپ رو میخوای، تو میگی اون مال منه، توپ رو بده به من، تو واقعا اونو میخوای. 2. سپس چیزی را که میخواهد تقریبا به او بدهید، اما ناگهان دست نگه دارید و دست رد به سینه او بزنید. توپ را دستتان بگیرید، اما بعد ناگهان به گونه ای عمل کنید که باید کار مهمی انجام بدهید. سپس برای چند ثانیه به او بی‌اعتنایی کرده و وانمود کنید مشغول کار دیگری هستید. حتما عزیزم، من توپ رو بهت میدم. اما وای، صبر کن، صبر کن، یه ثانیه صبر کن. 3. حالا رو به او کرده و دوباره وانمود کنید که میخواهید توپ را به او بدهید، اما ناگهان دست نگه دارید و به او بگویید که یادتان آمده نمیتوانید توپ را به او بدهید، اما میتوانید یک معامله خوب به او پیشنهاد بدهید. چیزی شبیه به این: چقدر خوب صبر کردی عزیزم، بیا اینم توپ. بعد ناگهان قیافه متعجب به خود بگیرید و بگویید اما صبر کن یادم رفته بود. جای توپ توی اتاق نیست. نه نه متاسفم عزیزم، اما تو که قانون رو میدونی. ما میتونیم بیرون از خونه توپ بازی کنیم یا بمونیم توی خونه و عروسک بازی کنیم. کدوم یکی رو دوست داری؟ با نوپای بزرگتر میتوانید از یک زمان سنج استفاده کنید. جکسون 3.5 ساله 5 دقیقه تمام به پدرش غر میزد و میخواست که با او بازی کند. پدر مخالفت میکرد زیرا مشغول تهیه شام بود. سپس یاد نکته‌ای برای جلوگیری از قرولونتای او افتاد. باشه، تو برنده شدی، تو برنده شدی. من کمی با تو بازی میکنم. اما درست به محض اینکه میخواست از گاز فاصله بگیرد، انگشتش را بالا برد و گفت صبر کن. مثل اینکه ناگهان چیزی یادش آمد. زمان سنج را برداشت و آن را روی 20 ثانیه تنظیم کرد و گفت خیلی خیلی متاسفم جان کوچولو، یادم رفت. باید یه کار دیگه هم بکنم. آقا دینگی خیلی زود زنگ میزنه و بعدش من و تو میتونیم با هم بازی کنیم و خوش بگذرونیم. جکسون موقتاً ساکت شد و خیلی آرام منتظر ماند. به محض اینکه زمان سنج به صدا درآمد، پدر برایش کف زد و گفت آفرین، خوب صبر کردی. حالا بگو چی میخوای؟ جکسون این بار با لحنی آرامتر و در حالی که هر دو ماشین را در دست گرفته بودند گفت با هم بازی کن. پدر یک ریز میگفت باشه عزیزم. او کنار جکسون نشست، اما چند ثانیه بعد از اینکه مشغول بازی با پدرش شد ناگهان دست از بازی کشید و گفت وای، صبر کن. عجب حواس پرتی دارم. داشت یادم میرفت که باید سالاد درست کنم. فقط 1 دقیقه دیگه صبر کن. سپس برخاست و دوباره زمان سنج را روی 1 دقیقه تنظیم کرد. پدر کمی از سالاد را درست کرد تا اینکه دوباره زمان سنج زنگ زد. سپس دست از کار کشید تا به او پیشنهاد بدهد. آفرین، خوب صبر کردی. از حالا میتونیم 1 دقیقه با هم بازی کنیم. یا اگه خوب منتظر بشی تا پدر سالاد رو درست کنه، میتونیم بعداً 5 دقیقه با هم بازی کنیم. این راه طولانی نیازمند کوشش بیشتری از جانب شماست. اما به مرور زمان در میابید که این مقدار تلاش شما را از افتادن در پرتگاه درگیری ها و کشمکش های بی پایان با کودکتان مصون نگه می دارد. روانشناسی معکوس با نه کردن کودک از انجام یک کار، او را وادار به انجام آن کار بسازید. از 18 ماهگی به بعد کوچولوهای قارنشین دوست دارند در برابر ما مقاومت کنند. این باعث می شود که آنها احساس قدرت و استقلال کنند. روانشناسی معکوس راه جالبی برای بهره بردن از این میل طبیعی یاغیگری است. یعنی به او می گویید نمی تواند یا نباید کاری را انجام بدهد که حقیقتاً می خواهید دست به انجام آن بزند. سپس کودکتان می تواند از دستور شما سرپیچی کند و در نهایت عیناً همان کاری را انجام می دهد که از همان ابتدا خواهانش بودید. پس هر دو به شیوه خود برنده می شوید. به عنوان مثال، اگر کودک 3 سالتان بعدش می آید که شما را ببوسد، با دستور دادن به او که حق ندارد شما را ببوسد، شگفت زده اش کنید. کمی اغراق کنید، اما خیلی جدی به نظر نرسید. صورت خود را در دستتان پنهان کنید و با لحنی حاکی از التماس بگویید خواهش می کنم منو بوس نکن. نه نه این کارو نکنی ها. بعد از آنجایی که به قصد مقاومت در برابر خواسته تان و مخالفت با شما به طرفتان می آید تا بوستان کند، طوری رفتار کنید که گویی قادر نیستید او را کنار بزنید و قرولند کنان بگویید وای وای نکن دیگه. او با خوشحالی شما را در آغوش گرفته و غرق بوسه تان می کند. روانشناسی معکوس نافرمانی را به کودک آموزش نمی دهد، بلکه در حقیقت نوع دیگر از خنگ بازی در آوردن است. نوپاها می دانند که این نوع بازی است و به همین دلیل خیلی دوستش دارند. آنها تصور می کنند که خودشان آقا و ارباب خودشان هستند و تا اندازه‌ای در برابر شما مقاومت می کنند. اما نتیجهش همیاری و همراهی با شماست. فوق‌العاده عالی است.
مهارت شماره 4 چراغ زرد. تنبیه های سبک را در مورد او اعمال کنید. چگونه صراحتاً به کودک اخطار کنیم و چگونه تنبیه های سبک را در مورد او اعمال کنیم؟ اگر تمام راه های دیگر به شکست بیانجامد و رفتارهای چراغ زرد او همچنان ادامه داشته باشد، ممکن است زمان تنبیه های سبک فرا رسیده باشد. در زیر به دو مورد از تنبیه‌های سبکی که بیشتر اوقات بر روی نوپایان اعمال می‌کنم اشاره شده است. به هم کوبیدن دست‌ها و قرولند کردن و پشت کردن به کودک و محروم ساختن او از بذل توجهتان. به هم کوبیدن دست‌ها و همزمان قرولند کردن. با این اخطار توجه کودکتان سریع جلب می‌شود. اگر کودک نوپای شما به رفتار آزاردهندهش ادامه داد، آن هم بعد از اینکه بر سر احساسات او سهه گذاشتید و حق انتخابی را در اختیارش قرار دادید یا با او به توافق رسیدید، به هم کوبیدن دست‌ها و همزمان قرولند کردن را امتحان کنید. حتی یک بچه 1 ساله هم پیام شما را دریافت خواهد کرد که تحملتان کم شده و اگر سریع دست از کارش نکشد، یک تنبیه واقعی در انتظار اوست. به عنوان مثال، اگر کودک 2 سالی شما تهدیدتان کرد که ظرف ماکارونی را روی سرش خالی می کند، فکر می کنید چه روشی می تواند سریع تر او را از این کار باز دارد؟ با لبخندی بر لب بگویید نه؟ یا اخم کنید؟ دست ها را به هم بکوبید و قرولند کنان بگویید نه، نه. هدف از به هم کوبیدن دست ها و همزمان قرولند کردن چیست؟ تمام بچه ها، حتی بچه های بیادب، درک می کنند که چند بار به هم کوبیدن محکم دست ها و زیر لبی قرولند کردن بدین معناست که بس کن، همین حالا، اگر نه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. امتیاز. چند بار به هم کوبیدن دست‌ها همچنین به ما کمک می‌کند که کمی از خشم خود را تخلیه کنیم، بیان که مجبور شویم او را تنبیه بدنی کرده یا فریاد بزنیم. بسیار خوب، قبول دارم که این روش کمی احمقانه و مسخره است، اما همانطور که تاکنون متوجه شده اید، اتکای بچه‌های آشفته و عصبی به نیمکره راست مغزشان است، یعنی همان نیمکره‌ای که از واژه‌ها به درستی استفاده نمی‌کند، اما در درک تعاملات غیر کلامی شامل صدا، حالت چهره و ایما و اشارات بسیار خوب عمل می‌کند. با اخطار کردن به کودک به این شیوه می توان خیلی زود با او ارتباط برقرار کرد و اغلب ظرف چند ثانیه جلوی رفتارهای آزاردهندهش را گرفت. بهترین مورد استفاده، تمام نوپاها از 9 ماهگی به بعد. چگونه این کار را انجام بدهید؟ قدم اول، دست زدن. دست هایتان را 3-4 مرتبه به شدت و به سرعت به هم بزنید. هدف از این کار کمی جلب توجه است. در حینی که دست ها را به هم می زنید، می توانید بنشینید یا زانو بزنید، اما باید کمی بالاتر از تیر رس او قرار بگیرید تا بر اقتدارتان سهه بگذارید. قدم دوم، قرولند کنید. با ترش روی به او نگاه کنید و پشت سر هم به او قر بزنید. اگر این روش کارگر افتاد و کودکتان خیلی سریع دست از رفتار بدش برداشت، شما هم به سرعت از قانون فست فود و زبان ساده نوپاها استفاده کرده و او را مورد لطف و توجه خود قرار بدهید. با در آغوش گرفتن، توجه نشان دادن، بازی کردن، خنگ بازی در آوردن، تا به او نشان بدهید که همکاریش را ارج می نهید. اخطار. اولین بار که قرولند کنان او را هدف قرار می دهید، ممکن است که بخندد یا حتی او نیز مثل شما قرولند کند. ناراحت نشوید.
شاید از آن روز که قرولند کردن شما در نزد او بسیار دلنشین آمده. شاید فکر میکند قصد دارید با او بازی کنید یا از شما میخواهد لبخند بزنید. بنابراین نباید ناراحت بشوید. تنها قرولند کردن متقابل او را با دوباره به هم زدن دست ها و به دنبال آن دوباره قرولند کردن جواب بدهید. کلودیا میگوید بنجامین میدونه وقتی قرولند میکنم خیلی جدی هستم و اصلا شوخی ندارم. اول بهش میگم آروم باش، یا بهش میگم چی میخوای بگی، اما اگر فایده ای نداشت ناگهان شروع به غرغر میکنم و این کار خیلی زود اثر میذاره. بنجامین میدونه که من دیگه این رفتارش رو نمیتونم تحمل کنم. احساس میکنم به یک ماده خرس میمونم که داره بچهش رو تربیت میکنه. در حقیقت این اواخر که بنجامین حسابی عصبانی میشه، به جای داد و بیداد شروع به قرولند کردن میکنه. برای نشان دادن جدیتتان خود را به خنگی بزنید. هدف از این کار چیست؟ خود را به خنگی زدن یک حقه کوچک بسیار مثمر ثمر است و از طریق این به کودکتان خاطر نشان میکنید که جدی هستید و با کسی شوخی ندارید. چگونگی انجام کار. بعد از چند ثانیه محکم دست زدن و قرولند کردن، یک انگشتتان را بالا ببرید. گویی می‌خواهید به او بگویید چند لحظه صبر کن و به مدت 2 ثانیه جهت نگاهتان را تغییر بدهید و در تمام این مدت انگشتتان بالا باشد. بعد دوباره به او نگاه کنید. دستایتان را محکم به هم بزنید. قرولند کنید با ترش روی به اون نگاه کرده و خواسته تان را دوباره به زبان بیاورید. همین حالا دست از این کار بردار. توصیه میکنم اگر یکی از شرایط زیر پیش آمد، همراه با قرولند کردن خود را به خنگی بزنید. کودکتان اخطار شما را نادیده گرفت. شما و کودکتان چند لحظه غضبناک به یکدیگر خیره شدید. خیره شدن طولانی اغلب اثر معکوس دارد و کودکتان را به سرکشی بیشتر وامی دارد. شما می خواهید بر شکست خود در برابر او تاکید کرده و برتریتان را ثابت کنید؟ اگر در حین قرولند کردن به طور اتفاقی خندهتان گرفت، خنگ بازی در آوردن می تواند شما را در حفظ موقعیتتان یاری کند. حتی بدرفتارترین نوپایان نیز می توانند خیلی با نمک و دلنشین به نظر بیایند. لبتان را گاز بگیرید. انگشتتان را به نشانه اخطار بالا نگه دارید. برای لحظاتی مسیر نگاهتان را تغییر بدهید تا خویشتنداریتان را دوباره به دست بیاورید. بعد رو به کودکتان کرده و با صدای جدی بگویید من خوشحال نیستم. من میگم نه، ظرف ژله رو نباید روی سرت بذاری. من اغلب از روش دست زدن و قرولند کردن هنگامی استفاده میکنم که کودکی درخواستای پرمهر برای دست برداشتن از رفتارهای ناراحت کننده را نادیده میگیرد. من با شدت دستها را به یکدیگر میزنم، صدایم را در گلو میاندازم و قرولند میکنم. همین عمل باعث می شود که بیشتر اوقات خیلی زود دست از رفتار آزاردهندهش بردارد. درست مثل زمانی که از آینه جلویی اتومبیلمان چراغ‌های گردان پلیس را می بینیم و بلافاصله سرعتمان را کم می کنیم. رفته رفته که کودکتان وارد مرحله بلوغ می شود، از میزان قرولند کردنهایتان کم می شود، اما این احتمال وجود دارد که باز هم به دست زدن و یا استفاده از یک رفتار غیر کلامی نظیر اخم کردن، بالا انداختن ابرو یا مستقیماً نشان رفتن انگشت اشاره متوسل شده و به او بفهمانید که کاسه صبرتان لبریز شده است. وقتی مادرم از دستم عصبانی می شد، نگاه تندی به من می انداخت. ابروی راستش را بالا می انداخت و بعد یک انگشتش را به علامت اخطار بالا می برد. من خیلی زود یاد گرفتم که باید از کارم دست بر می داشتم، آن هم بلا فاصله، یا هرچی می دیدم از چشم خودم بود. خاطرات هیلاری از مادرش ماری که 7 بچه را بزرگ کرده بود. موقعی که آرون 18 ماه میخواست دوستش را به خاطر یک اسباب بازی کتک بزند، مادرش کلارا اخم کرد، پایش را محکم به زمین کوبید، سرش را تکان داد و مشغول قرولند کردن شد. بعد دستش را حرکت داد، گویی میخواست بگوید دعوا را تموم کن. و بعد با لحنی تند گفت عصبانی، عصبانی، آرون عصبانی. آرون میگه نه توماس، کامیون نه، آرون عصبانیه. بلا فاصله دست آرون پایین آمد. مادر گفت زدن نه، پسر خوب، زدن نه. بیایید بچه ها، بیایید با هم آب میوه بخوریم. همان روز وقتی که آبها از آسیاب افتاد، کلارا اتفاقاتی را که بر سر اسباب بازی ها افتاده بود در گوشی برای خرس آرون تعریف کرد. آره آقا خرسه، من گفتم نزن آرون، نزن. آرون هم خیلی زود دست از کتککاری برداشت. آرون خیلی خوب به حرف من گوش داد. هنگام که کودکتان به اختیار شما توجه نشان داد، همان لحظه به او کمی توجه کنید. از او تعریف و تمجید کرده یا با او بازی کنید. این کار به او خواهد آموخت که تو با من خوب رفتار کردی، در نتیجه من هم با تو خوب رفتار خواهم کرد. با این وجود اگر رفتار آزاردهنده او ادامه یافت، دیگر وقت آن است که او با مجازاتی سنگین تر روبرو شود. پشت کردن به کودک و محروم نمودن او از بذل توجهات خود. روز بعد وقتی ساده شروع به جیغ کشیدن کرد تا کتاب را بردارد، بیل احساسات شدید او را با تکان دادن انگشت و اشاره به کتاب نشان داد و گفت تو کتاب را میخوای، سادی اون کتاب را میخواد، اونم همین حالا، اما جیغ نزن. او در گوشش را با دستانش گرفت و سرش را تکان داد یادت نره کمی با ادب حرف بزن. اما هنگامی که سادی به جیغ زدن ادامه داد، پدر اخم کرد و ادامه داد تو اون کتاب رو میخوای، اون کتاب رو میخوای، اما از صدای جیغ تو گوشم درد میگیره، پس باید مثل یه بچه خوب صحبت کنی. من از اتاق میرم بیرون و کاری به کارت ندارم. بیل مدت کوتاهی به او پشت کرده و وانمود کرد که خیلی سرش شلوغ است. بعدها به من گفت حیرت آور بود. بعد از 20 ثانیه بلندتر جیغ کشیدن دست از این کار برداشت و خیلی مؤدبانه گفت کتاب، من کتاب میخوام. و من هم بلا فاصله کتاب رو برداشتم و کنارش نشستم تا اونو به خاطر مؤدبانه حرف زدنش تشویق کنم. چگونه این کار را انجام دهیم؟ کم محلی کردن دارای 3 مرحله است. باید انتظار این را داشته باشید که ممکن است نیاز به قدری تمرین باشد که هم شما آن را یاد بگیرید و هم کودکتان بفهمد که نق زدن دیگر نتیجه‌ای ندارد. قدم اول، برقراری ارتباط توأم با احترام. احساسات او را مثل یک گزارشگر ورزشی بیان کنید تا بتوانید به رگ خواب او دست بیابید. تو ناراحتی، تو خیلی ناراحتی. صورتت حسابی قرمز شده. تو میخوای بپری روی میز، اما بابا میگه نه نه. به خاطر همینه که داری گریه میکنی. قدم دوم، اگر او به گریه کردن ادامه داد، برای مدتی به او بی‌اعتنایی کنید. تو داری گریه میکنی و عصبانی هستی. مامان خیلی دوستت داره. هر چقدر دلت میخواد گریه کن تا من برم و برگردم. بعد به طرف دیگر اتاق بروید یا کنارش بنشینید، اما وانمود کنید که نسبت به او بی‌توجه هستید. حدود 20 ثانیه وانمود کنید که مشغول هستید. بیشتر از آن ادامه ندهید که موجب ترسش می شود. فقط به اندازه که متوجه پیام شما بشود. نکته کلیدی، به محض اینکه کودکتان دست از رفتار آزاردهندهش برداشت، بدون معطلی به طرفش بروید و با عطوفت هرچه تمامتر احساسات او را دوباره بازگو کنید و بعد پیام اطمینان بخش و در ادامه توضیحات لازم را به او بدهید. بالاخره با چند دقیقه در آغوش گرفتن، توجه کردن، بازی کردن یا خنگ بازی در آوردن پاداش همکاری او را بدهید. قدم سوم، بازگشتن و دوباره تلاش کردن. اگر کودکتان به رفتار آزاردهندش، رفتار چراغ زرد ادامه داد، بعد از 20 ثانیه برگردید و قدم اول و دوم را چند بار تکرار کنید تا کوچولوی تربیت نشده شما آرامش خود را به دست بیاورد. اگر نوپایتان خیلی کله شق باشد، گریه او ممکن است ادامه داشته باشد. در چنین حالتی برای مدت طولانی تری، مثلا 1 یا 2 دقیقه به کم محلی ادامه دهید تا او آرام شود. به محض اینکه آرام شد، به طرفش رفته و سعی کنید با او بازی کنید. اگر در ابتدا با مقاومت نوپایتان مواجه شدید، تعجب نکنید. ممکن است که او نیاز داشته باشد برای حفظ غرورش چند دقیقه به شما کم محلی کند. اگر او به رفتار بدش ادامه داد و با وجود کم محلی باز هم بر آن سهه گذاشت، در موقعیت چراغ قرمز قرار دارید. این مرحله نیازمند اعمال مجازاتی سنگین تر است. مثلا تنها گذاشتن در اتاق که در فصل بعد به آن خواهم پرداخت. رفتارهای دیگری که باید بلافاصله برای کیفر دادن با آن روبرو شوند، شامل رفتار و اعمالی که خطرناک یا خشن هستند یا قانون مهم خانوادگی را زیر پا می گذارند. من تمام این موقعیت‌ها و چگونگی برخورد با آنها را در فصل بعدی بحث خواهم کرد. اختار. موقعی که شما در ابتدا سعی می کنید که این روش را اعمال کنید، ممکن است قبل از کارگر افتادن موقتاً اوضاع بدتر شود. روانشناسان به این مرحله انفجار ناگهانی می گویند. کودک شما فکر می کند که ونگ ونگ کردن همیشه سودمند است. با خود می گوید ممکنه مامان صدای منو نشنیده باشه. بهتره دنبالش به اتاق کناری برم و بلندتر فریاد بزنم تا صدامو بشنوه. اما شما به کارتان ادامه بدهید تا به زودی شاهد پیشرفت‌های چشمگیری باشید. www.gushkon.ir